أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. على سيما بقية الله على العظيم أرواحنا الفضاح، عجل الله تعالى فرجه الشريف، لعنة الله على عدائهم اجمعین. علال قاعده بحث ما بایست دنباله آنچه که قبلا عرض می کردیم به ترتیب مکاسب جناب شیخ انصاری علی الله مقامه و قضیه اشتراط علم به سمن و و مسمن باشه. ولی از اونجا که چند سالی هست تقاضایی می شود که بعض از مباحث مطرح شده جدید در عالم فقه و مورد ابتلا رو حداقل در بعض از روزهای هفته مطرح کنیم. و قبلها ما این روش رو داشتیم، الا اینکه به مناسبت بود، یعنی بحث‌های معمول حوزه رو به همون سبک و سیاق معمول ادامه میدادیم. اگر مناسبتی پیدا می شد این مبحث رو، یعنی این مباحث رو متعرض می شد، مباحث جدید عرض بکنید. در بعض از مباحث گذشته حتی در اثناء بحث طهارت و بعض مسائلی رو که در رابطه با اجرت حمامی گمانم بود، سید علی الله مقامه الشریف در قرابه مطرح فرمودن، ما منتقل شدیم به مباحث شخصیت حقوقی که آیا شخصیت حقوقی به عنوان یک امر کاملا فرضی و اعتباری در اسلام پذیرفته شده است یا نه، و به طور مستوعب این مبحث رو مطرح کردیم و جهات مختلفش رو مورد رسیدگی قرار دادیم، هرچند در ضمن مبحث طهارت یا به مناسبت مسئله مالکیت معنوی را مثل حق و طبق و حق اختراع و امثال اینها را در ضمن مباحث گذشته خدمت آقایون عرض کرد. همچنین بعض مباحث مهم پولی را که کیفیت زمان نقود چگونه است، انگامی که بحث مکاسب رو داشتیم و به مبحث مهم مثلی و قیمی رسیدیم، این مسئله رو مطرح کردیم که پول مثلی است یا قیمی است، خصوصیاتش چیه. بعد از اینکه بحث کلی مثلی و قیمی رو مستوعب رسیدگی کرده بود و انواع پولها رو، پولهای دارای ارزش ذاتی و پولهای دارای ارزش اعتباری مطرح کردیم، خصوصیاتش رو ذکر کردیم و احکامی که بر اون مترتب هست هم ذکر شد. خب این مباحث و بعضی مباحث دیگه هم القاعده بوده است که فعلا من یادم نیست، ولی دعوه ما این چنین بوده از اولی که مباحث فقه خارج رو مطرح کردیم. حتی در مباحث اصول هم اگر مناسبت هایی وجود داشت یا تفصیلا یا اجمالا مباحث جدید رو که مناسب بود و مفید بود مطرح کرد، الا اینکه آیون اصرار داشتن که یه مبحث جدایی رو در بعض از روزهای تحصیلی اختصاص بدیم، بعض از عناوین جدید که مورد ابتلاع است و سوال است و حکم اون باید روشن بشه. خب پیشنهاد به خاطر اینکه مفید برای حوزه و جامعه و اساسا اهل علم بود، پیشنهاد خوبی بود، بندم پذیرفتم و با اون شرایطی که بحث ما داره قرار شد که انشاءالله روزهای سه‌شنبه این مبحث رو مطرح کنیم و در میان مباحثی رو که مطرح شده بود همونطوری که ظاهرا اعلان هم شده است عمدتا مباحث اقتصادی است، یکی در رابطه با پولهای رمزینه و پولهای رمز نگاری شده که خب مصداق روشنش یکی از مصادیق واضحش بیتکوین، درچه اختصاصی به اون نداره، پولهای دیگه هم عملا موجوده فعلا و هم می تواند در آینده پدید بیاید. یکی دیگه هم پولیس که از اون تعبیر میشه به استیار اسپیشل دروینگ رایتس، حق برداشت مخصوص مخففه استیار Special Drawing Rights و همچنین بعضی از چیزهایی که حالا تعبیرات از اون تعبیر میکنن سرمایه گذاری های مخاطر آمیز. ولی از اونجا که تقاضای بررسی بیتکوین و کلن پول های رمزینه‌ای ظاهراً بیشتر بود و انتظار قوی‌تر، گفتیم ابتدا این رو مطرح می‌کنیم انشاءالله، بعدم حالا به حسب تقاضا و مناسبت‌هایی که هست مباحث دیگر. خب همونطوری که آقایون علال قاعده مستحضرند و میدانند این که میگیم ببینیم نظر اسلام و موضع فقه در مورد سیستم پولی چیه، معنیش این نیست که همه چیز رو باید از اسلام بگیریم، بلکه یعنی اون خطوط اصلی که اسلام میده. کسی توهم نکنه بگه که ما ببینیم بیتکوین را از لحاظ اسلامی مطرح میکنیم، ببینیم که آیا برنامه نویسی برای بیتکوین چگونه باید باشد، چگونه از این برنامه استفاده کنیم، بعدم اعتراض بکنن که بابا اینا چیزیست که اسلام گفته باشه. اسلام نه راجع به سخت افزارش که کامپیوتر باشه و دستگاه های رایانه‌ای هست مطلبی داره، نه نسبت به برنامه نویسی او و نه نسبت به روش رمزنگاری و بلوک های زنجیره‌ای. اینا چیزایی نیست که از اسلام توقع داشته باشه. درسته کسی هم نگفته اینها را از اسلام بگیریم، اینا دستاورد بشری است. اما اینکه در حالات فردی هم اینکه فلان عمل را انجام بدیم یا فلان عمل را انجام ندیم چیزای بدیهی که از قبل بوده، بازم اسلام مثلا نفرموده فلان غذا را که میپذی با چه آتشی بپذی، یا با گاز بپذی یا با هیزم بپذی یا با نفت بپذی، یا چقدر خورد کنی با چه وسیله خورد کنی. ریز اینها رو هیچ وقت اسلام نگفته، اون که کتاب اطعمه و اشربه داری. حالا فرض کنید که در مورد آب روایت زیاد داری، برای کیفیت استخراج آب و آب چای عمیق باشه و چای نیم عمیق باشه و آب نهر باشه و چگونه از نهر برمیاد، چشمه چجور باشه و قنات چجور باشه و اینا، که هیچ کس توقع نداشته و هیچ وقت هم کسی ادعا نکرده است که اسلام چه یعنی اینها رو بیان میکنه. ولی تعبیرم میکنیم که کتاب اطعمه و اشربه داریم. وقتی هم گفته میشه سیستم پولی که مورد نظام پولی که مورد پذیرش اسلام هست، یعنی اون دستورات کلی را که اسلام ارائه فرموده ما ملزم به رعایتش هستیم و اگر رعایت بکنیم از چارچوبه اسلام خارج نیستیم. خارج از اون باشیم غیر اسلامی است. علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. در روایت این چنین آمده است که بر ماست، یعنی بر ائمه علیهم السلام است که قواعد رو ذکر بکنن و شماها تفریع بکنید، یعنی شاخه ها رو و فروع رو به دست بیارید. حالا از یه بیت کوین هم اینه و کل پول های رمزنگاری شده، رمزی نشده و پول های اعتباری، پول های محمولی که الان رایج و حتی در مورد پول طلا و نقره، خب در مورد پول طلا و نقره کیفیت استخراج طلا مثلا و نقره به چگونگی به دست آوردن اون و از چه معدن‌هایی به دست بیاری، چگونه دست بیاری، با چه دستگاهی ضرب سکه بکنی، اینها رو که اسلام نگفته، هیچ کس هم تا به حال ادعای این حرف رو نکرده. یعنی این که اون اصول کلی رو که اسلام فرموده باید در زندگی رعایت بکنی، که اگر رعایت بکنیم و خودمونم تلاش درست داشته باشیم به مقصود میرسیم. مثل حتی روش های فردی، حالا در زندگانی فردی اسلام ترویج کرده کشاورزی رو، دامداری رو، تجارت رو. اما چی چیز تجارت کنیم؟ چگونه تجارت کنیم؟ کی کشت بکنیم؟ کی برداشت بکنیم؟ چگونه داشت داشته باشیم؟ کجاها کالاها وارد کنیم؟ کجاها صادر کنیم؟ اینا رو دیگه اسلام فرمونده. یه وقتی در بحث ها من عرض کردم و تذکر دادم که برخی توهم میکنن که وقتی که گفته میشود اقتصاد اسلامی، یعنی همه این ریزها رو اسلام بیان کرده باشه، حتی مثل قانون بازده نزولی رو، کیفیت برخورد عرضه و تقاضا رو، ظریف افزایش را، ظریف فزاینده رو و فرمول‌های دیگری که در علم اقتصاده نه، این همچین چیزایی نیست. اینها یه چیزاییست که دستاورد بشریست، علم بشریست و مثل بقیه دستاوردهایی که مربوط به علم بشریست باید از جای دیگر به دست آورد. البته کلیش رو اسلام فرموده است که تلاش بکنید، فکر بکنید، تأمل بکنید، آبادانی دنیا بکنید. اینا مقدماتش، تعلیم و تعلم داشته باشید. یه سلسله هم احکام الزامی را یا رجحانی را بیان فرمود که نباید از اون محدود خارج بشه. اون احکام الزامی به اضافه اون تلاش بشری اگر درست انجام بشه، یعنی اون تلاش بشری به اضافه احکام اسلامی، و وقت یک اقتصاد شکوفا، اقتصاد کارآمد و مفید برای بشریت داره. و این در همه جا جاریست. عملیات بانکداری اسلام، این که اینجا اسلام اومده باشه که فرمول به ما داده باشه که چگونه محاسبه بکنیم مقدار پولی که تو بانک گذاشتن و چه مقدار پولی که خارج میشه و چونم با حتی دستکاشم رو مثلا گفته باشن کامپیوترش چجوری درست کنیم. این همچون چیزی نیست. هیچ کس هم این ادعا رو اگر ناتوجهی داشته باشه نکرده. بنابراین کسی با این حرف ها رو ردیف بکنه و بگه اسلام اقتصاد نداره یا اسلام بانکداری نداره، این اشتباه فهمیده. اسلام هیچ کس که برای او ارزشی، یعنی از لحاظ علمی ارزشی کسی قائل باشه و دارای فهم فقهی باشد، همچنین ادعایی رو نکرده بیاین و اینها رو نقض بر او بکنه. مقصود این است که آنچه که از احکام اسلامی مساس به اقتصاد داره، مساس به پول داره، مساس به حتی طب داره. آخه میگم طب اسلامی، حالا کسی میگه طب اسلامی، نه اینکه حالا اسلام جای فیزیولوژی و بیولوژی و پاتولوژی و همه اینا نشسته باشه و رشته هایی بوده، چی همچین ادعایی کرده است حالا که اهل فهم باشه؟ حالا یه عوامی ممکنه یه جایی چیزی گفته باشه، یا شبه عوامی، یا یه خواص احیانا دچار غفلت شده یه جایی، یک حفظه هیچ کس در طول تاریخ فقه به دانشمندان قابل اعتنای اسلامی این همچین حرف رو مدعی نشدند و نگفتند. به حاضر این کسی فکر نکنه که وقتی کسی گفت اقتصاد اسلامی یا سیستم پولی اسلامی، یعنی آنچه که در کتب علم اقتصاد نوشته شده، آنچه که فرض کن آدم اسمیت گفته یا ریکاردو گفته یا کینز گفته یا فریدمن گفته یا سامرسون گفته، امثال اینها رو بردارن به همون ردیف و به همون سرق و سیاق ذکر بکنه. نه، اینها چیزاییست که خیلیش یا حقایقیست که در اون عالم اقتصاد معنا داره، باید با تراش فکری به اون رسید. کبه که در طب هم این چه میگه، در زندگانی فردی اقتصادی نیز این چنینه، به یه سلسله احکام الزامی یا رجحانیست که باید رعایت بشه در هر شرایطی اگر موضوعش باشه، مثلا ربا نباشه، اکل مال به باطل نباشه، غرر نباشه، اسراف نباشه، اقتصاد باشه به معنی میانه روی منظومه، حالا یا در حد رجحان بعضی ها و بعضیش در حد الزام. پس این مقدمه رو فراموش نکنیم. ولی آزا بارها ما گفتیم به اینکه اگر یه جایی یه قانون گفتیم که اسلامیست به این معنی که مخالفت با احکام اسلامی نداره و ضرورات اسلامی رو رعایت کرده است، این نصف کاره. نصف دیگرش اون تلاش فکری بشر است که باید انجام بده و نباید مسلمان ها از بقیه عقب بمونن. حالا فرض بکنیم که اگر یک کسی خیلی فردی از زندگی فردی شخصی خیلی مواظبه، غش در معامله نکنه، ربا نداشته باشه، غرری معامله نکنه، اکل مال به باطل نکنه، رشوه نخوره، ولی توانایی نداره که اصلا تجارت کنه، زراعت کنه، تولید صنعتی بکنه، این بنامیست که اون ثروت به دست بیاره، باید اون تلاش رو کنند راه خودشم رو از فکر بشری هم استفاده بکنه، این هم رو رعایت بکنه. این دوتا که زمینه بشه وقت است که به هدف مطلوب خواهیم رسید. اونجا میگن که خب این بانکداری اسلامی که عملیات بانکی بدون ربا که گاهی ازش تعبیر میشه به بانکداری اسلامی، مشکل حل نکرد. به خاطر اینه که شما نصف کار رو انجام دادید، نصف کاری که به عهده فقه بوده، حالا بر حسب نظرات اکثریت فقهای شورای نگهبان این انجام شد، اما اینکه این کارایی داشته باشه بتونه مشکلات رو حل بکنه، بروز باشه، نیازها رو دیده باشه، راه حل نیازها رو دیده باشه، اینا به عهده متخصصین اون فنه. نظیر این که کسی بیا بگه من ربا که نخوردم، غشم که نکردم، کارم نکردم، اما هنوز روزیم نمیرسه، اون روزی برود تلاش توست و قابلیت های فکری که داری و عملی که داری. حالا چه مثلا اگه بازرگانی، چی چیز رو باید بخری، چی چیز رو وارد کنی، کی توضیح کنی، با چه مبلغی توضیح کنی، با چه درصد سودی توضیح کنی، که اسلام نگفته دیگه، قانون عملیات بانکی بدون ربا این چنینه، سیستم پولی هم این چنینه، اقتصاد اسلامی هم این چنینه. از این موضع بحث روشن بشه برای برخی که آدسان هایی که وارد نیستن فکر میکنن اقتصاد اسلامی یعنی یه چیزی که چارچوبه بسته است، حتی پیشرفته تر از و بیشتر از علم اقتصاد و روش های اقتصادی و مکاتب اقتصادی تلفیق شده، آماده یک مجموعه رهاش میکنی تو جامعه بنا میکنه کار خودش کردن. نه، این چنین نیست. کسی هم که اهل فن و درد بوده و آشنایی به مبانی اسلامی بوده این همچنین ادعایی رو نکرده. خب بعد از این که این مقدمه رو عرض کردیم، توجه بکنیم به این که این بیتکوینی که جدیداً پیدا شده و نظیر اون به عنوان پول رمزی نشده، قرار است به عنوان پول تلقی میشه و تلقی میشه. لگاهی میگن اسمش رو گذاشتن ارز، ولی فرقی نمیکنه، پوله. بعد از اونجایی که فعلا پول ملی و اون پول قانونی که خواص پول رو میتونه داشته باشه و قانونن پول هست، غیر از اونه به نظر میرسی که هیچ جا در هیچ کشوری اینطور که نقل کردن هنوز قانونیت پیدا نکرده، برای اون که به عنوان یه پولی که در عرض پول کشور باشه. وقتی قانون گذاروندن که مانعی نداره کسی میخواد این رو مبادله کنه باش، خلاف قانونی انجام نداره، ما غیر از اونه. مثل این که میگیم ارز خارجی هم کسی خواست روش استفاده کنه ازش، مانعی نداره. اما پول ملی که پول رسمی شناخته شده کشور باشه، به حسب اونچه که گفتم در هیچ کشوری این همچین قانونیتی پیدا نکرد، اما خصوصیت پول رو داره در حال حاضر. و گرچه که ما درباره پول و خصوصیات پول قبلها مفصل بحث کردیم و اصلا کیفیت پیدایش پول اهم از پول دارای ارزش ذاتی و پول دارای ارزش اعتباری فقط بحث های مفصلی داشتیم، ولی از اونجا که مبحث ما بدون اینکه این پول را، حقیقت پول رو بشناسیم و احکام اونها رو بلا اجمالا نمیتونه به اندازه کافی مفید باشه، خصوصا این که هم مستمعین جدیدی هم داریم، کسانی هم داریم که در اون مباحث نبودن، اون مباحث سالهای سال است که گذشته و چه بسا کسانی هم که بودن متذکر نباشند. الان مختصری دوباره درباره تاریخچه پول و پیدایش اون و انواع پول مطالبی را عرض میکنیم و سپس بریم ببینیم این خصوصیات در مورد این پول اعتباری رمزینه‌ای چگونه صادق است و احکام اون از لحاظ شرعی چیه. با خوشبختانه مباحث مربوط به پول به حمدالله در جلد دوم بی منعکسه. اگر کسانی کتاب رو داشته باشن، هم مسئله مثلی و قیمی که یه مسئله بسیار سنگین فقهی هست در اون جلد و هم بحث کیفیت روان نقود، چون اونجا بحث مثلی و قیمی بود که اگر کسی مثلا مثلی رو طرف کرد چگونه از عهده اون بر بیاید. من اطلف مال الغیب فهو له ضامن. اگر قیمی رو طرف کرد چگونه، که این جزء مسلمات فقه است که کیفیت زمان دو رقمه، گاهی به مثلی است گاهی به قیمی، اما معیارش چیه و فروعاتش چیه مبحث کاملا سنگینی بود. و به لطف خدا و به حمد الله شاید همه مباحثی که قابل طرح بود ما در اونجا مطرح کردیم و نظر خودمون رو گفتیم و نظرمون هم به این شد که اساس زمان به مثلیست در سیره عقلا و هر تو ثابت بشود خلافش از اون اساس خارج میشه. و همچنین این مطلب رو اثبات کردیم که مقدمات سنفیه هم در کیفیت زمان دخیله، صرف این که یک اسم باشه این کافی نیست. کسی بیاد گندم اعلای دیگری رو تلف بکنه سپس گندم ردیع نامرغوب رو، خب گندم تلف شد، مثلش میدیم دیگه، مثلش هم شما میدیم، اینم گندمه اونم گندمه. اثبات کردیم که این نمیشه و نتیجه هم گرفتیم در اونجا. آقا شاید دوباره هم انشاءالله یه اشاره بکنیم. پولهای اعتباری که الان جریان داره زمان اون به مثله، اما اینجوری نیست که فقط اسمش تومان باشه یا اسمش ریال باشه، بلکه خصوصیات صنفیه دخیله، کما که اونجا هم در گندم هم خصوصیات مصنفه دخیله با تفصیلی که اونجا دادیم. کما که از اون طرف هم این چنین نیست که به مجرد هر نوسانی ما بگیم باید که ارزش یابی به نحو دیگری بشه و ادای مثل کافی نیست. یک خطکشی دقیقی رو اونجا تا اونجایی که امکان داشت انجام دادیم. البته بیان کردیم که قضیه ارزش و زمان به مثل یک حالت کشیشدار داره، اون توضیحات رو اونجا دادیم. این در بحث زمان مثلی و قیمی. از اون کبران رو پس این تطبیق بکنیم در مورد انواع پول. از این جهت ابتدا انواع پول یعنی ویژگی های پول رو و خواص پول رو مطرح کردیم. پول که در عربی معمولا از اون تعبیر میشه به نقد یا عربی جدید عمله بعین، یعنی ما یتعامل به اونچه که باش معامله میشه. برس کردیم اونجا که حداقل، چون فراتر از اینا میتونه ویژگی داشته باشه، حداقل پول همونطور که بسیاری از اقتصاددانان هم احصا کردن 4 ویژگی داره. 1 وسیله مبادله است. یعنی چه؟ یعنی کسی میخواد چیزی بخره منتقل به او بشه، وسیله رسمی اون اینه که اون نقد پول را ببره بازار، بگه یه اتومبیل بده، یه قلم بده، یه کتاب بده، گوشت بده، نون بده و امثال، وسیله مبادله است. و در جامعه اون واسطی که همه جا تقریبا پذیرفته می شود و می توان مالکیت اشیاء جدیدی رو به دست آورد، پول. به حدی که اگر کسی سرمایه های دیگری داشته باشه ولی پول نداشته باشه، در مبادلات گرفتار سختی میشه. این سادگی نمیتونه مبادله کنه، برای ثروت خیلی زیادی هم داشته باشه ولی همش جنس باشه. ولی اگر کسی عکسش پول را داشته باشه، تقریبا هر معادله ای رو خواسته باشه میتونه انجام بده بدون اینکه گرفتار مشکل بشه. این مقصود از خاصیت اول پول که وسیله مبادله است. وسیله دوباره ویژگی دوم پول، هر چرا که به عنوان پول باشه، اینا یعنی اعم از پولهایی که داره ارزش ذاتی است یا ارزش اعتباری است، حالا هر وقت وسیله ذخیره سازی ارزش، یعنی میتواند کسی با جمع‌آوری و ذخیره کردن پول برای روزهای مورد احتیاج یا به هر دلیل دیگری این ارزش ها رو ذخیره کنه که به آسانی قابل تبدیل به چیزهای دیگه نیست. کسی 1 میلیون، 2 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون، کمتر یا بیشتر ذخیره میکنه. آسانترین وسیله ذخیره سازی، البته حالا مگر در یه شرایط خاصی، پول. خاصیت سومی که برای پول ذکر شده و درستم هست این است که در میان عقلا و در عرف دولت ها پول در غیر مثلیات وسیله ابراء ذهن است. یه چیزایی مثلی گفتیم، اصل این است که مثلش رو کسی بده، اگر به عهدهش اون مثل اومده باشه بری و ذمه میشه. گندمی از دیگری تلف کرده، به همون مقدار گندم بده بری و ذمه میشه. اما در غیر اون، از چیزایی که قیمی است، یعنی مثل با اون معنایی که در جای خودش تعریف کردیم نداره. یک کیف دستسازی، یه تابلوی دستسازی است، مثلا یا مثل نداره یا اینکه عقلا قبول نمی کنن که اون مثلایی که توهم میشه مثل است به جای اون داده میشه. خب باید چکار کنه؟ چگونه زمان هست و چگونه از عهده زمان برمید؟ نکه این پول رو بده، حالا پول اون جامعه ای که پذیرفته شد. پس وسیله ابرای ذمه است نزد عقلا در جاهایی که ابرای ذمه لازم نیست به مثل محقق باشه. و یکی دیگه از مهمترین ویژگی های پول این است که وسیله ارزشیابی و ارزش گذاری اشیاء است. حتی اگر یه جایی خواسته باشن دو تا عین را تهاترا معامله کنه، میگه این 5000 تومان میارزه، اونم 5000 تومان میارزه، پس برای مبادله میکنه. خانم هر چیزی رو بفهمن چقدر ارزش داره، ارزش اقتصادی، با پول میسنجنش. معمولا گاهی هست به امور دیگر سنجیده میشه، اما طبیعیش این است که حالت عادیش نزد عقلا و عرف اینه که توسط پول سنجش میشه. این میز چقدر میارزه؟ نمیگم که مثلا یک دهم سکه بهار آزادی، بلکه به تومان یا به ریال میگن. پس معلوم میشه که خاصیت دیگر پول اینه که وسیله سنجش ارزش اشیاء است. این چهار خصوصیت برای پول. و در انواع پول ها این ویژگی ها هست، ممکنه ویژگی های دیگه هم باشه، مثلا پول های اعتباری و حتی پول حقیقی هم به یک نحوی هست. این ویژگی رو داره که میتواند دولت با اون برخی از سیاست های اقتصادیش رو اعمال بکنه، با سیاست های انقباض پولی تورم رو کنترل میکنه، با سیاست های انبساط پولی رکود رو علاج بکنه. فل جمله این خاصیت ها هست، ولی خب خاصیت های عامی که وجود داره و در هر پولی باید باشه این چهار تا است. و اما تتمه کلام انشاءالله در جلسه آینده. و الحمدلله.